الآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. سلام علیکم. ربا رو توضیح دادم، عبارتش مونده بود بخونیم. و به ما ذکرنا رو دیروز مفصل توضیح دادم، وجه ملاکی که از در واقع یمکن الفرق تو عبارت شیخ شروع شد و پررنگ شد، همون ملاک ربا رو هم معلوم کرد. یظهر وجه و تحریم ربا فی المعاطات ایزن، ایزنش هم تأکیده بخاطر همینه. و این خصصنا حکم ربا را بلبی، بلو ربا اختصاص به بی داشته باشه، جریان ربا در اینجا واضحه. بل ترقیه که ربا اختصاص به بی نداره، بل ظاهر و التحریم حتی من عند من لا یرا ها ربا را معاطات را مفیدتن للملک، حتی پیش کسی که معاطات را مفید ملک هم نمیدونه. چرا؟ لانها معاوضتون عرفیه، معاطات معاوضه عرفیست. و لم تفد الملک، ولو نتیجهش هم ملک نباشد، تصریح فعلا نکرد که موضوع ربا میتونه معاوضه باشه، جلوتر تصریح میکنه، اما بنابراین بر این که موضوع ربا معاوضه باشه داره میگه. یه پله ترقی دوباره، بل، پس یه بار روبه گفتیم، یه بار رو معاوضه عرفی گفتیم، بل معاطات معاوضه شرعی هم میتونه باشه. معاوضه شرعی چه جور درست میشه؟ که معترف بها الشهید فی موضع من الحواشی، شهید اول در حواشی قواعد تصریح کرد که ربا که معاطات معاوضه شرعی است. حیث قال ان المعاطات معاوضتون، شهید در حواشی قواعد این چنین گفت که معاطات معاوضه است. حالا ما کجا فهمیم معاوضه شرعیه یا عرفی؟ ببینید، معاوضتون مستقله جائزه او لازمه، یک معاوضه ایست مستقل از بیعه، چون شهید از ابتدا تشکیک کرد در این که احکام بیع اینجا بار بشه، پس یه معاوضه مستقلیست، بیع نیست. لذا ما ترجیح دادیم که مراد شهید از بیع هم بیع شرعی بوده باشه که گفت معاطات بیع نیست. ببینید، همه اینا با شرعیت سازگاره. معاطات بیع نیست، یک معاوضه مستقلیه، یعنی شرعاً معاوضه مستقله. بعدش هم باید دنبال ادلهش بگردیم که جائزتون او لازمه. حالا باید بگردیم ببینیم این معاطات جائز میشه یا لازم. یه عبارت تقریبا ظهور بیان داره در اینکه ایشون معاوضه را معاوضه شرعی دیده. پس معاطات چه بی باشد، چه معاوضه عرفی باشد، چه معاوضه شرعی باشد، این تکلیف معاطات. حالا ربا، چه ربا بخوایم فقط در بی قائل بشیم یا بخوایم ربا رو موضوعش رو معاوضه بدونیم، معاوضش عرفی باشه یا شرعی، میتونه معاطات رو در بر بگیره. فقط یه تفصیل موند که من دیروز با تابلو نوشتم، معاطات مفید ملک باشد یا مفید اباحه، اونو چی کار میکنه؟ اونم الان میگه. ولو قلنا بان المقصود للمتعاطیین الاباحه للملک، اگر معاطات مفید ملک باشه که همه حرفای گذشته روان مشخص منطبقه، مثلا مشکلی توش وجود نداره. دوباره میگم، معاطات بی باشد یا معاوضه عرفیه باشد یا معاوضه شرعیه، سلام علیکم، بفرمایید، او طرف ربا موضوعش بی باشد یا مطلق المعاوضه عرفن و شرعن، حالا اینا تطبیق میشن بر معاطات که معاطات مفید ملک باشه، اصلا دعوایی توش وجود نداره. اما اگر معاطات مفید اباحه شد چی؟ باز گیر ما صدق بی که نداره، صدق بی شرعی که نداره، صدق بی عرفی داشت بنابر تقریر شیخ. حالا صدق معاوضهش چجوریه؟ عرفیش باز واضحه، میمونه معاوضه شرعیش. فلا یبعد ایزن، بی عرفی گفت که نه قصدشون حکمش اباحه باشه. فلا یبعد ایزن جریان و ربا، حتی بنابر اباحه هم میتونه ربا جاری بشد. لکونه این معاطات مفید اباحه معاوضتن عرفن، عرفن معاوضه است. خب حالا این فتعمل چی میخواد بگه؟ من تا اینجاشو دیروز توضیح داده بودم، اباحه باشد یا ملک، حالا بی معاوضه عرفی معاوضه شرعی، چه در موضوع معاطا چه در موضوع روا، اینا تمام شد. فتعمل، خب ظاهر قصه از فتعمل گذشته و آینده ای نداره که بگیم الزاما شیخ با فتعمل میخواد عدول از فتوای گذشته کنه، اما ظاهرش عدول، ظاهرش تأمل و شک در حکم سابقه. وجه تأمل چی میتونه باشه؟ وجه تأمل چی میتونه باشه؟ دو سه جور گفته شده. یکی از بهترین وجوهی که گفته شده اینه، ما ربا رو در مطلق المعاوضه جاری نمیدونیم. ببینید یه بار میگیم موضوع ربا هم مثل ادله امضا موضوع عرفی حکم شرعی یا موضوع شم شرعیه، یه بحثه که بگیم موضوع ربا مثلا معاوضه عرفیه یا معاوضه شرعی، طبعه همین چیزی که گفتم، یه حرفه، یه واضحه، یه تو حالا خوندیمش. اما یه بار میگیم نه، اصلا موضوع معاد موضوع ربا دو جزئیه، حالا چه عرفیش چه شرعیش دو جزئیه، اونم چیه؟ معاوضه مالی. چی شد آقا؟ ربا مطلق المعاوضه نیست، معاوضه ایه که ارزش مالی پیدا بکنه. خب حالا چجور رو تأمل پیاده میشه ای؟ بس بگیدن اصل موضوعه بس. یعنی ما اگر اومدیم خدمت شما عرض کنم دوتا در واقع تکلیف رو به ذمه گرفتیم نسبت به هم دیگه ولو ارزش مالی نداشته باشه، اصلا ربطی به ربا نداره. ربا فقط در جاییه که بخواد یه ربح و سود مالی تو قصه وجود داشته باشه، قید مال تو موضوع ربا وجود داره. خب بعد اون موقع باز دوباره حرف گذشته رو نفی نمی‌کنیم، ممکنه کسی بگه موضوعش معاوضه مالی است عرفاً، شارع حکمی براش گفته، ممکنه کسی بگه موضوعش معاوضه مالی است شرعاً. اون حرف گذشته سر جا خواهد، اصلا حرف جدیدی نه، می‌خوام یه مطلبی اضافه کنی به کل گذشته. اگه قید مالیت تو موضوع ربا اومد، حالا وجه تأمل چیه؟ تو توضیح دیروز من جواب به تأملم دادم، اما وجه تأمل چجور میشه؟ ممکنه یک کسی بگه آقا بنابر قول به اباحه ما معاوضمون جا به جا کردن و تبادل کردن دو نوع اباحه تصرف، فقط مال جا به جا نشد، چون اعیان که نرفتنه، که اینها جا به جا میشد تو میگفتی مال جا به جا شد، اما الان فرض اینه که این جا به جا نشده، ما پس مال جا به جا نشده، پس معاوضه هست اما معاوضه مالیه نیست. این میشه وجه تأمل. حالا خود چرا صریحا به این فتوا نمیدیم؟ چرا فقط یه وجه تأمل، وجه شک؟ به خاطر اینکه ممکنه کسی همین جا اباحه رو اینطوری تقریر کنه، همون اباحه رو بگه اباحه ارزش مالی داره، ما تبادل الاباحه کردیم، یعنی انتفاعات این عین رو به غیر منتقل کردیم، انتفاعات اون عین اومد پیشه این اباحه، با نگاه دیگری یک نوع تبادله، تبادل انتفاعه، انتفاعاتم ارزش مالی ها داره. اینجاست که ما باید اگر این قصه منقح بشه معلوم میشه که بنابر قول به اباحه معاوضه مالی صادق هست یا صادق نیست. این میتونه وجه تأملی باشه برای مسئله. هذا تمام الکلام فی الربا. بریم سراغ حکم دوم. عرض کردم موضوع تنبیهمون، موضوع تنبیهمون مسئله بسم الله الرحمن الرحیم شروط بود. بعد از شروط، چون ملاک شروط مشخصا برگشت به صدق عنوان بی و صدق موضوع ادله بر معاطات، از اینجا آمدیم سراغ احکام. در احکام هم دو تا از احکام بی رو میخوایم تحقیق کنیم، یکی ربا به پایان رسید، یکی خیار. خب آقا عنایت کنیم، عنایت کنیم، ما آتات یا ما قائل به باه میشیم درش یا قائل به بیر. درست شد این ما آتات. خیار ما هم که به معنای سلطه بر فسخ عقد، در اباحه قائلین به اباحه گفتن تحصیل حاصل. وقتی اباحه اساسا عین منتقل نشده، فقط یه اباحه تصرف قابل از بین رفتن هست، جوازش هم مسلمه، فایده ای نه. در ملک هم گفتن ملک اگه لازم قائل بشیم بله فایده داره، اما اگر ملکمون جایز باشه باز تحصیل حاصله. خب به این مطلب جواب داده شده، گفتن که این ملک جایز در شرف لازم شدنه، لذا چون در شرف لازم شدنه قبول خیار برای بعد از لزوم لغو نیست. ما خیار رو داریم لکن ثمرش که آشکار میشه بعد از لزوم. یه پله اومدن جلوتر گفتن ثانیاً الان هم فایده دارد، اما الان به قیاس چون در شرفه ها در شرف لازم شدنه و ان قریبه که لازم بشد و وقتی هم لازم شد حق فسخ میتونه دوباره معامله رو جایز بکنه، لذا اقلائیه که صلح بشه بر اسقاط خیاره. مثلا خیاری که بعد از لزوم دوباره میتونه بیاد معامله رو متزلزل کنه، پس ثمره فقهی و ارزش و اقلائی قابل تصویره براش. لذا بنابر ملک حتی ملک جایز قول به خیار قول صحیحیه. تمام. شیخ میگه آقا من اینو قبول دارم. فقط یه نکته، دوباره ضابطه بحث قبلو بیارید اینجا. و من ما ذکرنا، ما تابع صدق موضوع دلیلیم. ادله خیارات علا نحوهی، بعضی از ادله خیارات مثل خیار مجلس، یادتونه دلیل قائل به قول دوم، بعضی ها که شیخ الان تعیین نظر نمی کنه، فقط با یحتمل رد میشه دو طرفش رو، بعضی ها ادعا کردن لسان البیان بالخیار ظهور در بیع لازم داره، لازم الا من جهت الخیار. یعنی اگر من خیار برای جعل نمی کردم من شارع تأسیسا تو معاملت لازم بود، ظهور این دلیل که مال خیار مجلس تو البیانه. ما باید یکی یکی خیارات و ادلهش ببینیم ظهور دلیل در چیه. بله یه ادله این مثل خیار شرط یا مثل خیار قبل، ممکنه کسی ادعا کنه که اصلا اینا ادلش ارشاد به حکم اقلائه، حکم اقلا هم تو موضوعش لزوم ندارن، یا شک داریم که لزوم دارن یا لزوم ندارن، لذا موضوع اینجا صادقه، اما موضوع البیان بالخیار صادق نیست بر معاتات. دقت کنید آقا. یا مثلا خیار عیب، اینم شیخ توضیح میده، کوتاه توضیح میده. دوستان خیار عیب یه توضیح از بیرون بیاید، خیار عیب همیشه خیار ما رو مردد بین دو طرف میکنه، یا فسخ یا امضا. خیار عیب یه راسخ هم داره، اخذ ما به تفاوت معیب و صحیح. بعدا ان شاء الله براتون میگیم تو خیارات که اش یه حکم
خلاف اصل به خاطر دلیل معتبر تو خیار ای، لذا در سایر خیارات جاری نیست، لذا کلما شککنا دیگه حق جریان عرش را نداریم. اقتصرنا علا مورده، خلاف اصل هم هست، لذا باز خیار ای، خیار ای خودش مثل قبنه اقلائیه، لکن این تیکه عرشش دلیل خاص میخواد، لذا ممکنه خیار عیب هم در معاطات صادق باشه، لکن قسمت عرشش شککنا فی جریان هیفل معاطات بذاریمش کنار. شیخ میگه این هم حرف خوبیه، این تفصیل دادن بین ادله و این که ببینیم موضوع دلیل چه موضوعیه، موضوع دلیل میتونه جاری بشه صادق بشه یا نه، موضوع دلیل میتونه معاطاتو در بر بگیره یا نه. اگه دلیل مثل البیعانه به خیار بود که کثیری از فقها ادعا کردن این موضوع ظهور داره در بیع لازم الا من جهت خیار مجلس، وقتی ظهور داره در بیع لازم قطعا معاطات رو در بر الا على قول مفید. مفهوم شد آقا؟ خب همینم هم بخونی جانم آقای موسوی. قبل لزومش مصالحهش میکنی، مصالحهش میکنی، نه اینکه در شرف لازم شدنه بعد اگه دوباره بخواد جوازش کنه خراب میشه، میشه مصالحه بشه نه فایده. جانم جانم شیخ میگه شککنا، چرا شککنا؟ چون دلیل اباحه چی بوده؟ اجماع بوده. دلیل ملک حل الله البی بوده. نه نگفتم بی ثمره، مشکلمون اقتضای ذاتی قول اباحه است. ببین ما دیروز هم نگاه کردید، من یه طرف خود قصه رو توضیح میدم معاطات چه جوریه دلیلش، یه بار توضیح میدم اون چیزی که میخوایم جاری کنیم رو معاطات دلیلش چه جوریه، هر دو طرف باید با هم ببینیم. اباحه دلیلش اجماعه، لذا شیخ در مورد اباحه چی میگه؟ میگه اگر کسی تونست برای اباحه علاوه بر اجماع بگه سیره هم دلیل بر اباحه است، کما اینکه بعضی ادعا کردن، خوندیم عبارت های ابن زهره، فکر کنم ابن زهره بود، سیره هم یا ابو صلاح بود، سیره هم دلیل بر اباحه است، یک بعد ادعا کنه سیره در اینجا وجود داره، بله مشکلی نداره، ما مشکلی نداره چون دلیل لفظی داشت، اطلاق داشت، اما اباحه دفعه باید دلیل خودش هم رابمون بده، هم باید دلیل معاطات رابده به شرط لا نشه، هم دلیل این فرعی که میخواییم بر معاطات منطبق کنیم حالا شرط است یا یکی از احکام است دلیلش باید رابده، باید هر دو طرف رابمون بده. اباحه مشکل دلیل خود اباحه است، مگر اینکه کسی به علاوه بر اجماع میگه دلیل اباحه سیره هم هست، باشه هم ادعا کنه که سیره در همه این موارد وجود دار، ما دیگه مشکلی نداریم. بخونیم عبارت را. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما حکم و جریان الخیاره فیها در معاطات قبل اللزوم. آقا معاطات حتی بنابر قول به اباحه با تلف یکی از عوضه لازم میشه، اما وقتی تلف شد دیگه خیار و اینا معنا نداره. جانم معلوم نیست رجوع به ادله خیار متیقنش در فرض وجود العینینه، غیر اینش دلیل میخواد دوباره. مشکل از این دفعه اباحه نیست، مشکل از معاطات لازمه، این دفعه دلیل خیاره معلوم نیست اینجا رو بگیره. حالا میخونیم انشاءالله مسقطات خیارات، میخونیم یکی از مسقطات خیارات تلفه. جانم نه بله اگه این طور بشه بعد میشه موقع فرض کرد، اون موقع میشه فرض کرد، میشه بحث کرد. خب فیوم که نفیهو، خب میشه خیار رو قبل از لزوم، اما ثمره ما الان دعوای ما قبل از لزومش بود در حال جوازش. فیوم که نفیهو نفی الخیار علی المشهور، چرا؟ لأن المعاطات اباحتون عندهم فلا معنا للخیار. لا معنا یعنی چی؟ لغوه، تحصیل حاصله، هرچی از این تعابیر، چون شیخ حد وسطی نگفته،
حالا ممکنه کسی بعدن بگه آقا حد وسط لغویت اهم از تحصیل حاصله، حد وسط تحصیل حاصل نمیدونم چی چیه، حد وسط چی. شیخ گفته لا معنا. ثمره نداره. مگه ما خیار میخواستیم چیکار کنیم باش؟ کلی نمیتونیم بگیم. الان شیخ یادمون داد که باید تک به تک ادله رو ببینیم. از سر جیب خودمون خود نمیتونیم خرج کنیم. ادله رو باید ببینیم سیدنا. جمله می دقت کن تو رو خدا. نه نمیشه. نه نمیشه. بعدم میگیم ادلهش دعوایی ان شاء الله برسیم، عجله نکنیم فعلا. میرسیم به خیار قبل. الان خب گفتم اغلاییه. خیار قبل یک معزلی میشه برای اینکه اصل دلیل حجیتش درست بشه. همین خیار قبلی که ما فکر میکنیم بدیهیه، فکر میکنیم خیلی شیخ فقط فکر میکنم 3 یا 4 بار میره و میاد رو ادله، میره دوباره برمیگرده، دوباره میره دوباره برمیگرده، آخرش میفتیم تو احتیاط با عدم قول به فصل باید قضیه رو جمع کنیم. هیچ کدومشون به این وضوح نیستن سیدنا. لذا دارم میگم دلیل رو باید ببینیم. بعد انشاءالله اونجا تو خیار قبل میبینید شیخ تو بعضی از لوازم مسئله به دلیل خودش ملتزم نشده، چون دلیل شیخ مرکب از اجزایی میشه که بعضی از اجزاش لبی هم باید به قدر متیقن شخص بشه. شیخ با اطلاق کار میکنه، چون میبینه بدون اطلاق نمیشه فتوای مشهور درست کرد. خیلی بغرنج قصه. لذا یه حرف که ما بگیم باید دلیل رو ببینیم، بهترین حرفی که بیشتر از این نمیتونیم الان چی بگیم تا بریم رو ادله مبنامون معلوم بشه.
مثلا توی عقد من شرط کردم که از این اباحه خودم برنگردم و این اباحه از بین رفت، میتونه خیار ثابت بشه؟
خب یعنی اباحه نیست اون موقع، بحث بعدی که داریم اینه. شرط باید جمله به دقت بفهم، فهمیدم فرمایشت، شرطمون رو باید ببینیم شرط نافذیه یا نه. با چی میخوای اباحه رو لازم کنی؟ این شرط خلاف مقتضا نشه.
در ضمن شرط رو در ضمن
میدونم، گرفتم فهمواشو تو فهمیدم. این شرط باید ببینیم چه جوریه. خود این شرط باید شروط صحت شرط در موردش جاری بشه تا اول خودش درست بشه. بعد اون موقع تخلف از شرط خیار تخلف شرط میسازه یا اباحه رو برمیگردونه یا چی؟ خیلی دارید الان دارید فرض درست میکنید. این فروض ان شاء الله بنویسید، چون این فرض جدیده خارج از محل بحث ما فعلا. بخونیم عبارت رو. و ان قلنا به افادت ملک، اما اگر معاتات مفید الان در خدمتتونم، مفید ملک بود، فیمکن القول به ثبوت الخيار فی، میشه قائل به خیار شد در معاتات. فیها باید باشه ظاهرا دیگه، فیها یعنی فی المعاتات. مطلقا در مورد تفصیلی الان بعدم میاد، الان تفصیل تو ادله که گفتم بر اساس دلیل تفصیل بدیم. چرا؟ بناهن علاسه ایف آقا کاری به ادله نداره، یعنی منات بحث سابق رو گم کرده، دوباره یادش رفت که دعوا تو صدق عنوان دلیل بر معاتاته، فکر فقط میخوام بگیم لغوه، خاصه لغویته رو برطرف کنه. گفتم مطلقا همه خیارا جاری هن. چرا؟ بناهن علاسه رولت المعاتات بیان بعد اللزوم کما سیاتی عند تعرض الملزمات. ان شاء الله الان تو تنبیهات می‌رسیم به تنبیه به نام ملزمات معاتات. چجور تو خیارات یه بحثا میرام مسقطات خیار که معامله لازم میکنه، تو معاتات هم یه بحثا میرام ملزمات که میخواد معاتاتو لازم کنه. فالخيار موجود من زمن المعاتات الا ان اثر الخيار يظهر بعد اللزوم. خیار اثرش بعد لزوم آشکار. حالا یه پله برو جلوتر، نه اضافه کن، و علا هذا اصلا همین الان ثمره داره، فیصح اسقاطه و المصالحه علیه قبل، اینم اثر شرعی، اثر عقلایی هم هست. یعنی یه کسی چون میبینه عقلایی چطوریه، میبینه این معامله داره از فرض جواز خارج میشه، میره تو لزوم که لزوم آرامش بخشه برای متبایعینه، این خیارشون راحته، دوباره میبینه خیار وجود داره میتونه معامله رو جائز کنه، همین الان با یه مصالحه با یه چیزی خیاره رو هم ساقط میکنه که دیگه خیالش راحت باشه. ثمره عقلایی داره، شارع هم امضا کرده، اینجور ثمرات خیلی تو معاتات وجود، توی خیارات وجود داره، مشکلی هم نداره. خب
حالا ای آقا دلیل چرا مطلقا رو گفت؟ مطلقا رو گفت چون اصلا نظر به ادله نکرد، فقط به صدد نفی لا معنا للخيار قول قبل بود. قول قبل گفت لغو، این میگه لغو نیست. تمام
تمام.
الان یه پله میخواد اضافه بشه و یحتمل قول سوم تفصیل در مقابل مطلقاه، یحتمل ان یفصل، تفصیل داده شد بین الخيارات المختصه بالبيع. دوستان شیخ تعبیرش باز من کمکش کردم، من نگفتم مختصت بیع، گفتم ادله خیارا رو یکی یکی نگاه بکنیم، بعد که یکی نگاه کردیم ببینیم لسان دلیلشون چیه. دقت کردید آقا چی شد؟ من اینطوری تقریر کردم. شیخ عنوان کلیشو به کار برده، خیارات مختصه به بیع. خیارات مختصه به بیع قدر متیقنش یه خیاره مجلس، بقیهش اختلافیه. الان بریم حیوان میخونیم، ولو آخر نظر شیخ اینه که حیوان هم مختصه به بیعه، هم اختلافیه. شرط قطعا تو همه میاد، قبل ای تو همه میاد. حالا شیخ ملاکی که گفتم الان تصریح میکنه، فلا تجری در خیارات مختصه به بیعه، نوکر اختصاص به بیعش نیستیم. پس چرا؟ نه نوکر اینیم لاختصاص ادلته ها، ادله این خیارات مثل خیار مجلس به ما وضع علی اللزوم من غیر جهت الخیار، که الان من تطبیقش کردم رو البیان بالخیار. دلیل داره میگه این معامله که لازم است قبل از این که من خیار مجلس را جلب کنم، مجلس رو براش جلب کردم حتی یفترق، لذا حتی قایش هم میاره. اگر کسی استظهارش از روایتی بشه بیع مصدر موجود در البیعان ظهور در بیعه لازم داره، بعد اون موقع سر معاطا جاری نمیشه. حالا اگر این رو تو از روایات خیار حیوان هم اینطوری فهمیده بشه، اگر از دلیل خیار قبل هم اینطوری، الان ما در مورد عرش هم همین رو گفتیم، گفتیم از دلیل عرش اینطوری فهمیشه که عرش در مورد معاطا جاری نیست، چون عرش فقط تو قدر متیقنش جاریه چون خلاف اصله. خب یفصل بین این دسته خیارات و بین غیرها، غیر مختصه به بین یعنی چی؟ یعنی غیر اونجایی که ادلشون ظهور در لزوم دارن، که خیار الغب ولی ای، البته ای به نسبت الر رد دون ال عرش. خب چی؟ این قسم دوم و بین غیرها فتجر الخیارا، فتجر این خیارات فی المعاطا. چرا؟ لعموم ادلتا، دلیلشون ظهور در لزوم ها نداره، مخصوصا اگر کسی ادله اینا رو ارشادی و عقلایی ببینه، تأسیسی و مولوی و اینطوری تحلیل نکنه. بله مثلا یه مثال براتون بزنم که عریضه خالی نمونه. یکی از ادله اقلاه همین تو قبل تو اید، یکی از ادله تو قبل غرره، نهن نبی عن الغرر، دلیل غرر اختصاص به بیع به صیغه نداره. یکی دیگه از ادله لازرره، دلیل لازرر اگه درست بشه اختصاصی به سیغه نداره، ضرر منفی فعل اسلام، سواء به این که به فعلین باشه یا به قولین باشه، بستگی داره دلیل رو چجور ببینی. تمام آقا؟ خیلی خوب. و اما حکم الخیار بعد اللزوم، آقا حالا اینا خیار قبل اللزوم بود، بعد اللزوم میگه خب انشاءالله اجازه بده فسیعتی بعد ذکر الملزمات، اول ببینیم معاطا چجور لازم میشه تا بعد ببینیم خیار بعد از لزومش چجوریه، چون دعواییه اونجا بعدن میگیم فقط تلف لازم میکنه، در حکم تلف هم میتونه لازم کنه، حکم تلف مصادیقش چیه، ترازی میتونه لازم کنه یا نه، بعد اول یکی یکی ملزمات معلوم بشن، بعد رو هر ملزمی خیار بعد از لزومش باید تصویر. مثلا اگر گفتیم یکی از گفتیم تنها ملزم تلفه، خب بعد تلف دیگه چیزی نیست که بخوایم رجوع به چی داشته باشیم، یه طرف رفته یا دو طرف رفتن، چه اتفاقی میفته؟ اما اگه در حکم تلف هم هر فعلی که در حکم تلف لزومو بسازه، اگه ترازی هم بتونه لزومو بسازه، بعد اون موقع خیارات قابل معنا شده. برای بعد لزوم، اما بعد لزوم بس که داره چجور لازم میشه معامله که بعد ببینیم خیاره چجوری میخواد تصویر بشه. لذا شیخ میگه تا ملزماتش بحث نکنم تصویری برای خیاره بعد از لزومش نداریم، تصویر مبهمه، در حد کلیش میتونیم بگیم فقط، که الان داریم میگیم لغو نیست، دلیلم فی الجمله میتونه او رو مساعدت کنه، لکن حالا باید تصویر بشه درست تا تکلیفش معلوم بشه. تمام. بله. بریم مسئلتون اخرى، تنبیه ثانی. تنبیه ثانی چیز سختی نداره. شاید هم میتونیم خوب سریع بخونیم باشه. شاید هم دوما میتونیم. قبلا توضیح دادم براتون. تنبیه ثانی، جانم آقا. بله، تنبیه دوما.
نه،
زاره اول تنبیه ها شروع میشه. نمیدونم، من هیچ نمیدونم. مثلا محدوده نمیدونم. الحق معكم وقتمون تلف نشه. آقا یه سایت باید نگاه کردی، مثلا نظام قدیمی جدیدی. بله، هر چی هست تو سایت میشه فهمید. حالا ببینیم آقا. عنایت. بسم الله الرحمن الرحیم. این فقه دوه هم تو سطح عالی حجمش زیاده، هم تو سطح ذاتی. یکم فقه دوش حجمش زیاد بود. فقه دو یعنی حجم میرفت تا اوورا قضا کنه. آره، هم اونجا هم اینجا. حالا ببینیم آقا، بریم سراغ تف. من قبلا توضیح دادم براتون، گفتمتون آقا خدمت شما عارضم، معاطات تعاطیه، تعاطی یعنی شیء آ دادن و ستاندن، شیء بی هم دادن و ستاندن. خاطرتون هست تحلیلش کردیم با افو بالعقود، توضیح دادیم که الان دیگه مفصلش رو تکرار نمی کنیم. الان میخوایم یه فرعی رو ببینیم که اگر فقط یک طرف قضیه دادن و ستادن داشت و طرف دوم هنو اتفاق نیفتاده، فقط سمن منتقل شد و فقط مسمن منتقل شد، چه باید کرد اینجا؟ شیخ این چند تا مرحله یا که میگم میره. گام اول شیخ میگه صدق معاطات مشکوکه، اما شهید گفته در حکم معاطاته. بعد شیخ میگه که اگر گفتیم معاطات ملک میده که واضحه که دلیل شامل میشود این مورد را. چرا؟ به دعوا کنها به انعرفه، یه طرف هم که قبض و اقباض باشه، بلکه دستی به هم دادن، یه چی گرفتن هم دیگه، ای داده او گرفته، ای اشکالی نداره، عرفن صدق داره، مشکل نداره. اگر گفتیم دلیلمون اباحه است، اگه دلیلمون که اباحه است دلیلش اجماع باشه، مشکل میشه، چون اجماع قدر متیقن دلیل لبی شو باید عمل کنیم. اجماع لبیه و تعبدی، اجماع این جمله بگو لبیه و تعبدی قدر متیقن داره. اما اگر گفتیم که دلیلمون مثلا سیره است، سیره ممکنه کسی بگه که سیره باز شامل ما نحنفی شامل. شیخ تا اینجا میاد، بعد شیخ یه پله میره جلوتر، یه نکته بعدی اضافه میکنه، میگه آقا اگر کسی رفت تو سقریات سیره تحقیق کرد، بعد گفت که آقا تو سقریات سیره حالا قدر متیقن، مثلا محقرات، محقرات مثل چی؟ شیخ مثال عرفیش هم میزنه، میگه آقا مثلا فرض کنید که حالا تو شهرهایی که آب باید خرید و فروش میشده، یا الان مثلا شما تو قم هم اگه مثلا تو مجتمع زندگی کنید، منبع آب گذاشتن، آدم میره آب ور میداره، پولشو میذاره سر جاشو میاد، و واقعا هم این رو جزء معاطات میدونه. یا شیخ میگه مثلا حمام قدیم، میرفت حموم میومد پولشو میذاشت توی دخل میرفت دستشو. اگر که شیخ میگه آقا مثلا بگیم بعضی ها مثلا مثال میزنه به سبزی و اینا، میگه شاید مثلا سبزی و حبوبات آدم بخرم همین کارو انجام بده. اگر ما تونستیم یه سری سقریات تو سیره پیدا کنیم که این چه مینن که الان مثالشون زدم، مثل به تعبیر شیخ کوزه الحمامی که آدم پولو میندازه در کوزه حمامی یا دخل حمامی و میره. اگر این قصه وجود داشته باشه این معنایی داره. آقاش معناه میشه بدیل این. شیخ میگه معنایی داره، معناش اینه که وصول العوض الى صاحب المعوض کافیه در صدق معاتاته. اصلا ملاک دست نیست که دست بگیره بده، وصول اتفاق بیفته. وقتی این داره دخلش و کسی به این دخل جز خود او دست رسید نداره یا دست نمیزنه، یعنی به استیفائهیه، به سلطتهیه، دیگه ربطی به تو و به غیر نداره. اگر کسی اینو گفت بعد میگه اصلا اینجا معاتات هم هست. نکته آخری که شیخ میگه، میگه حالا اگر اومدیم اون قول استاد شهید ثانی قبول کردی، قول غیر حاوی شرائط معاتات از شیخ میگه اگه اینو قبول کردی لازمش میدونی چیه؟ لازمش اینه که اصلا قبض و اقباض شرط معاتات نیست. اون موقع که این وصوله واضح تره که تمام الملاک حقیقت معاطات ماست. الهازا تم الکلام. بخونیم عبارت شد، یکم عبارت طولانی اما نکات همینا. ان المتیقن من مورد المعاطات، اول با ان المتیقن شروع میکنیم، میگیم صدق معاطات تو این مشکوکه، آخرش توسعه پیدا میکنه. ان المتیقن من مورد المعاطات هو حصول التعاطی فعلا من الطرفین، تعاطیه هم از این ور هم از اون ور. فالملک و اول اباحه فی کل منهما بالاعطا، هر طرف که اعطا میکنه داره اباحه رو منتقل میکنه یا ملک متزلزل بر طرف مقابل درست میکنه. خب فلو حصل الاعطا من جانب واحد، پس اگه یه طرف فقط اعطا و قبض اتفاق افتاد، لم يحصل ما یوجب اباحه الاخر او ملکیت الاخر، فعل طرف مقابل، فعلی که برای او برم ملکیت ساز باشه اتفاق نیفتاده. فلا یتحقق المعاوضه ولا یتحقق الاباحه، پس معاطات نداریم. چرا؟ لان کلا منهما ملکن او مباحن فی مقابل ملکیت الاخر او اباحت الاخر. موقعی میشه گفت این تملیکه یا اباحه است که او برم یه چیزی بیاد، در حال که الان چیزی اوور منتقل نشده. خب با این تقریر، با این نگاه قطعا معاطات نیست. حالا نگاه دوم، الا ان الظاهر من جماعت من متأخر المتأخرین، یعنی دیگه از شهید ثانی و محقق کرکی و ابن فهد و اینا رو داره میگه، طبعا للشهید فی الدروس، طبعا شهید اول، جعله من المعاطات. آقا ببین جعلم نرمون زور داره در صدق موضوعی، یعنی این معاطات است، نه اینکه حکم معاطات داره، یعنی معاطات هست داره صدق موضوعیشو درست میکنه. شیخ میگه خب لا رای به انه و لا یستق معنی المعاطات، این کدوم معناه؟ معنایی که بالا توضیح داد. اگه اون معنا معاطاته که این قطعا معاطات نیست، فعلا هم با او داریم کار میکنیم تا بعدن عوض بشه قصه. لکن نه هادا لا یقدح لا یزور فی جریان حکم المعاطات علی، بله میشه حکم معاطاتو با شهرت شهید و منتبعش به انزمام عرف و سیره درست کرد حکمشو، ولو صدق معاطات نباشه. چرا؟ بناءً علی عموم الحکم لکل بیعن فعلی، بیع چیه؟ قصد تملیک داره. فعلی چیه؟ ابزار کشفش فعل باشه. حالا ای بسا که یک کسی سمنه میده، اونم سمنه قبض میکنه که بعدن وجب علیه الوفا که مسمن را به طرف مقابل منتقل بکنه. یادتونه توضیحی که دارم سر عفو بالعقود؟ داریم میریم تو عفو ازها. فیکون اقباز و احد العوضین من مالکهی، اقباز دادن عوض به طرف مقابل، تملیکن تملیکا للعوض بعوزه او مبیحا للعوض بعوزه، و اخصال آخر نه، طرف مقابلم که میگیرتش تملک اللهو بالعوض، داره عملا فعلینو تو شیء واحد درست میکنه که بگه فعلینی اتفاق افتاده، یکیش مصحح صدق عنوان بی یا عقد یا معاتاته، بعد رو عوض دوم او میشه وجب الوفا، یجب علیک الوفا. تحلیلی یادتون از عفو بالعقود گفتم؟ خیلی خوب. او عباحتون لهو به از فلو کان المعطا، تطبیق بده، فلو کان المعطا، او چیزی که اعطا شده از خوب السمن، کان دفع السمن علی القول بالملک و البی اشتراعا. خب و اخذ السمن بیعا للمسمن بالسمن، و این که من سمن گرفتم یعنی قبول کردم که بفروشم به طرف مقابل مسمن را. جانم نقشه بیعن میتونه حال باشه، میتونه تمییز باشه، میتونه مفعول دوم اخذم باشه، مشکلی نداره. یعنی چی؟ یعنی این که من اخذ کردم سمن را در حالی که قصدم چیه؟ بیعه، تملیکه. میتونه مفعول الله هم باشه، نه مفعول الله نه، تمیز باشه بهتره. نگفتیم در همون تمیز باشه بهتره، با تمیز و حال بهتر در میاد. و اخذوه بیعن اونو باشه، اونم میشه. فیحصل الایجاب، بابا تا میتونی نباید یه چیزی بذاری تو عبارت، اضافه نکن به عبارت، بذار خودش را میره. فیحصل الایجاب و القبول الفعلیان به فعل واحد فی زمان واحد. خب مهم در ما اینه، ما فعلا تونستیم دو تا فعل طرف این تصویر کنیم که باش معاتاتو بسازیم، داریم موضوع معاتاتو عوض میکنیم، موضوعی که بالا تصویر کردیم لا رای به کلای استو، اما با این موضوع چی؟ یکم سولت قول به انکار شکست. ثم صحت و هازا، حالا میرون سراغ حکمش، دوباره برگیم سراغ موضوعش. ثم صحت و هازا علی القول بکون المعاتات بیعن مملکن، که واضحت صحت این معاتات این چنینی برابر این که معاتات تملیک عرفی میساز و واضحه، هیچ مشکلی هم نداره. چرا؟ از ید الله علیها، بر این معاتات این چنینی این جدیدی که توضیح دادیم، مادل علی صحت المعاتات من طرفه. مادل چی بود؟ احل الله البی بدعوا کونها بیعن عرفا، بی چیه؟ تملیکه، تملیک عرفیه. آقا من سمن گرفتم به نیت این که عوض را معوض را فروختم، من معوض رو دادم به این نیت که فروختمش باید عوض رو پس بگیرم بعدن، اشکالی نداره، اینا صدق بی عرفی دارد. و اما علی القول بالاباحه فیشکل بانه بعد عدم حصول الملک بالمعاتات لا دلیل علی تأثیر المعاتات فی الاباحه. چرا لا دلیله؟ لسان دوباره دلیلمون اجماعه، اجماع دلیل لبیه، به قدر متیقنش باید اخذ کنیم. پس لا دلیله که این معاتات جدید هم بتونه اباحه را بسازه. اللهم بابا دلیلمون منحصر به اجماع نیست، الا ان یدعا قیام السیرت علیها که قیام السیره علی المعاتات حقیقیه. چرا دیگه که قیام؟ اونجا هم دلیلمون منحصر به اجماع نبود، اونجا هم دلیلمون سیره بود، اینجا هم دلیلمون سیره است. اجماع اینجا رو نمیگیره اما سیره اینجا رو میگیره. اگر کسی برای قائل به اباحه است اما دلیلش سیره بود، اشکالی نداره. خب تمام. و ربما یدعا، آقا چه کار کردیم؟ آقا دوباره سیر عبارت بیا. اول یه موضوع گفتیم، بعد گفتیم موضوعه قطعا معاتات نیست، بعد گفتیم شهید اول گفته این معاتات است، بعد گفتیم که حکمشو از شهید اول میتونیم بپذیریم، بعد گفتیم که البته میشه این معاتات هم باشه، یه تصویر براش درست کردیم، بعد او تصویره را که درست کردیم دوباره حکم شرعیشو درست کردیم که بنابر ملک درسته، بنابر اباحه هم اگر سیره باشه درسته. تمام. حالا دوباره میخوایم بریم یه موضوع جدید از معاتات درست کنیم. هی داریم معاتاتو سنباده میزنیم، هی داریم ترقیقش میکنیم، هی داریم قیودشو کمتر میکنیم. حالا موضوع جدید، ربما یدعا.
اجماع باشه، بالاخره تو اجماع ما نگفت تو لفظ لفظ گیر نکرده بودیم که حتما
اجماع دلیل لبیه به قدر متیقن شخص میشه. جمله رو دقت کن، تعبدیه، نمیشه کاریش کرد. همین که شککته، شککته دیگه، تقصیر خودته. چرا شک کردی؟ ها نداری، دعوا نداریم، همه فقها شک کردن. اگه حضرت آقا شک نمی کنی مرحبا بک، همه شک دارن. اینجا دلیل تعبدیه، نمیدونم شعار امضا کردی یا نه، همین کافیه برا. شک نداری نوش جونت، تا شک نداری برو زندگی بکن با قطعت، هر جا نوشو بخور. بله، هر جا شک کردی ایست میکنی. ما خاصیت اجماعیه، سیر دلیل لبیه، اما تعبدی نیست. منات داره، مناتش خود عقلاه، ارشادیه. میگه میرم سراغ عقلا، عقلا میگن معاتاته. کور خدا چی میخواد؟ دو چش بینا. سیره رو بهم بده، سیره هم بگه اینجا معاتاته، دیگه دعوایی نداره. حالا اشکالاتی توش ها، شیخ نمیخواد، ببینید شیخ نمیخواد بگه دلیلت غلطه یا درسته، میخواد هر قولی رو با دلیلش تحلیل کنه، نمیخواد وارد بشه بگه ای حالا مناسبت داره یا نداره. بل بنابرای که دلیلت اینه میتونی کار کنی. خب حالا موضوع جدید مهم برای من اینه، ما تو ایتمی داریم سه تا موضوع هم آتات میخونیم. موضوع اول حکمش اول کنیم لا ریبه، موضوع دوم حالا خوندیم حکمش ثم صحت و هازا خوندیم برش، درست شد آقا؟ خیلی خوب. حالا موضوع سوم، ربما یدعا انعقاد المعاتات. اصلا آقا خدا خیرت بده، تو موضوع اول چهار تا فعل خواستی، چهار تا گفتم براتون رو قبر نشون نست و منن لافتون غریب. چهار نفر خوابیدن اینجا، چهار نفر بود، چهار تا فعل بود، دو تا قبض بود، دو تا اقباض. تو موضوع اول، موضوع دوم شد یه قبض و یه اقباض، دو تا فعل، تمام. حالا موضوع جلسه قبض و اقباض، ولش کن. ربما یدعا انعقاد المعاتات به مجرد ایصال الثمن و اخذ المثمن من غیر صدق اعطاء. اصلا صدق اعطاء نمیخواد، فضلا عن التعاطی. اعطا موضوع دو، تعاطی موضوع یک، درست شد آقا؟ کما تعارف، چهار تا مثال عرفی واضح بزن، کما تعارف اخذ الماء مع غیبت السقا، آب آورده ریخته تو کوزه بزرگی مثلا یا تو مثلا بشکش، بعد شما میای شیر شوا میکنی، آب برمیداری پارچ پولش میذاری بلند میشی میری. و وضع الفلس، فلس پول عربی، امروز میگیم فلوس، فلس همون پول عراقی، فی المکان المعدله، بذاریم سر دخلش. ازا علم من حال السقا الرضا بذارک، البته شریک بدونیم راضیه، یعنی شرط ترازیه رو داریم، ترازی باشه معاتات درست میشه، ترازی باشه و شما عوض را وارد سلطه او کنی، تو حریم استحفاظی او قرار بدی، همین کافیه، لازم به اخذ حسی نیست. جانم؟ نه تنجیزی میگه ازا علم جانم؟ فلسفه گفتی، فلسفه گفتی، راست میگی، میکروسکوپ گذاشتی داری تجزیه میکنی موضوعو، عرفی نگاش کن. سقاه میگه من رفتم چایی بخورم، هر کی اومد، بچه ها من میشنم، بچه ها محله میشنم، هر کی اومد پولش میذاره میره، همین کافی من. عرفی، اصلا اجمالی هم فلسفه داری میگی، عرف نمیگه اجمال تفسیر، عرف میگه من اینو میفهمم نمیفهمم، نونشو میخورم نمیخورم، با عرف حرف بزن. نمیشه، این خطرناکه، اینجا جا تحلیل نیست، تحلیل برای اصول، اینجا فقهه. جانم میدونم اصول میخونیم، تو علم اصول تحلیل میکنیم، اینجا رو متن باید حرف بزنیم.
اصول زوائد داره،
نه نه نه، من اونو نگفتم. علیکی حروم میکنید مطلب انصافه. بله خدا نشناسا و کذا میزنید، همه سیره علمامون منهدم میکنید و کذا غیر الماء. آقا حالا این فقط قصه آب نیست که اینطوریه، و کذا غیر الماء من المحقره کل خضروات سبزیجات و نحوها. بعضی محله هنو اینطوری ها،
دکون بقالی درش بازه، میره پفک برمی داره پولش میذاره میاد. الان اینجوریه؟ خیلی خوب. بله من محلمون یادم اینطور بود. یه تو محلمون یکی داشتیم یه بقالی داشت، بچه بودیم 4 سال 5 سالمون بود. محل چیه؟ حرف نزدی. بله این جهانگر چقدر خوبه، یه روز حرف بزن، روز زن به ننت به گروزت مبارد. و منها بله من یادم این بود، یعنی تو مغازه ها بود. و منها زل قبیل الدخول فی الحمام و وضع الاجره فی کوز صاحب الحمام مع غیبته. تو دخلش پوله میذاری بلند میشی میاد. خب آقا موضوع جدیده، اگر با این مثال های عرفی صدقشو تونستی درست کنی فالمعیار فالمعاطا. حالا دیگه میخوای موضوع جدید رو تصحیح کنیم بهش. وصول العوضین او احد العوضین. احد العوضین، وصول العوضین، حالا میگیم دو طرفی. احد العوضین مثال دو، یه طرفی مع رضا به تصرف. حالا کسی حرفاره زده میگه یه از هر روزا، من که الان گفتم عرفی طوریه، همین که گفتم عرف قایمکی گفتم خودم قبول دارم. چرا؟ به دعوا کنها بیعن عرفه. اما وی از هر روزاله من المحقق الاردبیلی ایزا 993 فی مسئلت المعاطات و سیعتی توضیح زالک فی مقامهی انشاءالله. میرسیم بحثش میکنیم انشاءالله یه هفتش صفحه دیگه. خب تیکه آخر شیخ شهید ثانی ثم انه لو قلنا، یادتونه گفتم اینو از جایی که اولین بار توی اقوال معاطات گفتیم و فی کونا من المعاطات نظرون، گفتم از اینجا قصه رو داشته باشید تا آخرین تنبیه معاطات، اینو اونجا تحقیق میکنیم. شیخ داره یواش یواش، دیدید الان چندین بار اسمشو آوردیم، یواش یواش داریم این نظریه رو پردازش میکنیم، دوباره الان یه پله دیگه داریم واضح ترش میکنیم. ثم انه لو قلنا، همش با لو فعلا میریم تا ان شاء الله تو تنبیه آخر به ما سونیمش. ثم انه لو قلنا بان اللفظ الغير المعتبر في العقد كالفعل چی في انعقاد المعاطات. میگه این کمک فالمعیار ماه، فالمعیار بوده و خوندیم گفتیم قبض و اقباض فعلی لازم، این کمکش میشه. امکن خلو المعاطات من الاعطاء والایصال رأسا فیتقابلان، حرف زدن با هم. نمیگه ینشآن الصيغه چون صيغه معتبر نیست، میگه یتقابلان گفتگو کردن علا مبادلت شیئن به شیئن من غیر ایصاله، هنون چیزی هم اعطا نکردنه، یعنی قبض و اقباض فعلی وجود نداره. ولا یبعد اقول حکمه، حکمه لا یبعد صحته مع صدق البیع علیه، البته بناء علی الملک، با سیستم ملک، یعنی سیستم خود ما به دعوا کونها بیعن عرفا، اینم بیعه. یه اولین باره که شیخ در مورد نظریه شیخ شهید ثانی داره اظهار نظر قطعی میکنه، تا حالا نداشتیم. یه اولین باره شیخ داره حکمو صریح میگه، میگه با سیستم ما مشکل نداره. و اما علی القول بالاباحه فالاشغال المتقدم هنا آکد، اشکال قبلی که وجود داره، اشکال قبلی چیه؟ دلیل اباحه اینجا رو شامل نمیشه که اجماعه. چرا آکده؟ نه 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 نه، چون از مورد اجماع قطعا خارج شدیمه. ببین مورد اجماع فعل بوده، تو فرض اول 4 تا فعل بود، 4 تا فعل با هم درگیر بودن، اونجا قطعا اجماع داشتیم. تو فرض دوم 2 تا فعل با هم درگیر بودن، شک کردیم که اجماع داریم یا نه، اینجا اصلا فعلی وجود نداره، قطعا دیگه باید بگیم موضوع اجماع وجود، الا بگیم سیره وجود داره. اللهم الا صل علی محمد و